Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Esselatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi tahirin ve la'natullah ala a'daihim ecma'in.
Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed
ve bahse ma der vahdet ve kesret bud. Guftim vahdet yani جهت انقسام ناپذیری و نحوه هایی داشت که گفته شد. یکی از فروعاتی که در ذیل بحث وحدت مطرح میشه مسئله حمل است. در منطق خواندید که حمل یعنی اتحاد وجودی بین موضوع و محمول. ما در تمام علوم و همچنین در تدبیر و تمشیت زندگی روزمرمون از قضایا و از حمل استفاده میکنیم. اگر این مسئله نباشه مثلا تدبیر امور چه امور درونی خود انسان و چه اون چی که خارج از وجودشه همه مختل میشه. پس شناخت مسئله حمل و نحوه های مختلفش هم در دانش ها و علوم و هم در تدبیر و تمشیت زندگی بشری متعارفمون دخالت داره و اگر احیانا در شناخت حمل و احکامش یا نحوهاش خلط و خبطی پیش بیاد قطعا در تدبیر ما نسبت به امور و همچنین دانش ها هم همین مشکل خواهد بود. پس خیلی مهمه که ما مسئله حمل رو بشناسیم. گفتیم حمل از فروعات وحدت است. ایشون ابتدا یک مقدمه ای رو بیان میکنه که تعبیر هویت را میخواد توضیح بده و بعد از این طریق به حمل و سپس احکام و نحوهاش برسه. واژه هویت اگه در فارسی بخوایم ترجمهش بکنیم این همانی ترجمه میشه. مقصود از هویت یعنی این آن است، این آن بودن به عنوان مصدر جعلی یک نحوه ای اتحاده. هر نحوه اتحاد اگر فرض بشود بهش میگیم هویت. این معنای معروف و مشهورشه، یعنی معنای عامش. اما یه معنای خاص‌تر هم دارد که خصوص اتحاد مشخصیه، نه هر نحوه اتحادی، که به حسب اصطلاح علمی این معنا متعارف است و رایج است نه اون معنای اعم. معنای اعم گفتیم اتحاد ما، هر نحوه اتحاد. معنای خاصش خصوص اتحاد در وجوده که همون حمل باشه. این هویت وقتی که معناش این شد، نحوه اتحاد، خب از همین تعریف برمیاد که شما در ذیل مسئله وحدت باید نحوه اتحاد رو تعریف کنید و بشناسید ولا احکامش رو بدونید. لذا از این جهت گفتیم هویت از فروعات و زیر مجموعه وحدته که حالا یک نحوه اتحاد، اتحاد در وجود است که اصطلاحاً بهش گفتیم حمل. در مقابل نحوه اتحاد، نحوه مغایرت. هرگاه شما هر گونه مغایرتی داشته باشید، معناش اینه که این نحوه کثرتی هست، تعددی هست. همونطور که وحدت در مقابل کثرت و از فروعات وحدت هویت است، از فروعات و زیر مجموعه کثرت هم مغایرته. چون اصلا فرض مغایرت و تغایر بدون کثرت نمی شود. اگه در منطق خاطرتون باشه، گفتن دو امر متغایر این تقابل با هم ممکن داشته باشن، تخالف داشته باشن، نحوه هایی گفته شد که حالا مهمترینش همون بحث تقابل بود. اگرچه در همین تخالف یا تماثل و امثال اینها، باز یه جهت وحدتی شما پیدا میکنین. متماثله این دو امر متغایر بودن که در نوعشون متحد بودن، پس یک جهت اتحاد هم در این حال دارن، در این که تغایر هم دارن. اما اگر ما اون رو زیر مجموعه کثرت و تغایر قرار دادیم، به خاطر که اون جهت کثرتش مد نظرمونه. پس مقابل هویت و این همانی میشه تغایر، که این دو یعنی تغایر با هویت میشن زیر مجموعه وحدت و کثرت. بین این نحوه های اتحاد، اون چه که برای ما حائز اهمیت بیشتری هست، خصوص اتحاد در وجود است که به حسب اصطلاح بهش میگیم هم، و این رو ما میخوایم بشناسیم نحوه هاش رو. یه سوالی اینجا ممکنه مطرح بشه. اگر ما گفتیم هویت اتحاد در یه نحوه اتحاد است، پس چرا الان میای میگیم این هویت حمل است؟ در حالی که باید بگیم یک نحوه حمل است فقط، یعنی حمل یک نحوه هویت است فقط. یه پاسخ ایشون اینجا میدن. پاسخ اینه که اولا ما به طور کلی باید هویت و هم را یکی بدونیم. یعنی هر کجا شما یک نحوه ای اتحاد داشتید، حمل هم هست، نه اینکه حمل فقط خصوص اتحاد در وجود باشه. اما به حسب اونچه که متعارف شده، رایج شده، آمدن حمل را به خصوص اتحاد وجودی معنا کردن و الا باید تعمیم بدید. پاسخ دومش هم اینه که ما برای هویت دو تا معنا گفتیم، یه معنای عام یه معنای خاص. برای حمل هم همینطور میتونیم بگیم، یه معنای عام داره معنای خاص داره. اینجا که آمدیم گفتیم حمل خصوص اتحاد در وجود است، یعنی یک معنای خاص ملاحظه شده است. خب حالا این نکته خیلی اساسی و خیلی مهمی نیست. اون چیزی که مهمه اینه که ما نحوه های حمل رو بشناسیم. یه نکته رو از بیرون عرض بکنم که بعد برسیم به این تقسیماتی که داریم. شما تقسیمات هم رو عمدهشو در منطق خواندید. یه نکته اینجا اضافه داره که شاید البته در منطق گفته شده، ولی در کتابایی که شما خواندید شاید کمتر مطرح شده باشه. قبل از اینکه به این برسیم، یه مقدمه رو دقت بکنید که ما وقتی که از حمل سخن میگیم دقیقا چگونه حملی مد نظره. ما وقتی که میایم شیئی را بر شیئی حمل میکنیم، به حسب احتمال و تصور از چهار فرض خارج نیست. یک وقت میخوایم بگیم این محمول همون موضوع است، یک احتمال این. یک وقت هم میخواییم بگیم این محمود غیر از اون موضوعه. پس یا محمول به عینه همون موضوع است یا نه، به عینه موضوع نیست. و اما اونجایی که محمول به عینه موضوعه، سه نحوه قابل فرض، سه احتمال داره. گاهی میاییم محمولی را بر موضوع هم نکنیم و سخنم اینه، فرضم اینه که این محمول به عینه همون موضوع است، حتی در اعتبار ما، در ظرف ادراک ما هیچ تکراری نسبت به موضوع محمول نشده. عینیت به این معنا، میگیم این محمول به عینه همون موضوع است بدون این که ما در اعتبار و ملاحظه ذهن او را متکثر کرده باشیم، متعددش کرده باشیم، و در این حال محمول قرارش دادیم، حملش کردیم بر موضوع. حمل و شیعه علا نفسه، خودشو بر خودش هم کنیم بدون ملاحظه تکرار در اعتبار، این محاله. اگر شنیدید در بعضی جاها که میگن حمل و شیء علی نفسه محال است، مقصود این نحوه. چرا محاله؟ چون اگر شما گفتید موضوع و محمول، ناچار یک دوگانگی در ملاحظه باید تصور کنید. خب اگر ملاحظه موضوع غیر از ملاحظه محمول است، حالا اگه خودشو بخوام برای خودش حمل کنیم ولی ملاحظه تکرر در اعتبار نداشته باشیم، یعنی شیء واحد در عین اینکه واحد است دوتا هم باشه. واحد است چون ما ملاحظه اعتبار کسرت نکردیم، تعدد در نظر نگرفتیم، در عین حال باید حملش کنیم، پس محمول باید بر موضوع هم بشه، پس در عین دوگانگی یکیه. از این جهت میگیم این محاله. پس خوب دقت بکنید، حمل و شیء علی نفسه به این معنا که شما چیزی را بر خودش حمل کنید بدون این که در ملاحظه و اعتبار تکراری باشد. بگیم این چیزی که محمول موضوع است، همون را من محمول قرار دادم و بر خودش حمل کردم. تا اینو گفتیم میشه ملاحظه تکرار. این اشکال نه، این ممکنه، اینطوری میتونه، اما اینو نکنیم، این ملاحظه اعتبار رو نداشته باشیم. به این معنا میگیم محاله. همینجا اگر شما تکرار در اعتبار داشته باشید، یعنی حمل و شیء علی نفسه ولی با ملاحظه تکرر در اعتبار، دو مرتبه بهش توجه کنید، دو مرتبه التفات کنید، دو بار در نظرش بگیرید، یک بار به عنوان موضوع در نظر بگیرید، یک بار به عنوان محمول در نظر بگیرید و حملش کنید، این دیگه محال نیست ولی لغوه، بیفایده است، معنای جدیدی به ما نمیده. پس حمل و شیء علی نفسه دو گونه قابل فرضه. یکی این که چیزی را بر چیزی حمل کنیم بدون این که در اعتبار و ملاحظه و التفات و در نظر گرفتن دو بار در نظرش بگیریم، این کارو نکنیم، دو بار در نظر نگیریم، یک بار به عنوان موضوع، یک بار به عنوان محمول، بدون این که او را دو بار در نظر بگیریم بگیم شیء رو بر خودش حمل کردیم، و این معناش اتحاد اثنین است و این میشه محال، اون میشه نحوه اول. نحوه دوم اینه که دو مرتبه در نظرش بگیریم، یک بار به عنوان موضوع، یک بار به عنوان محمول، و خودش رو بر خودش حمل کنیم، این ممکنه ولی لغو است، چون مفید معنا نیست. میگه خب انسان انسانه، انسانی که موضوعه یا همون انسانی که محموله، میتونید این رو بگید ولی میشه لغو. بعضی جاها شنیدید در بعضی کتاب ها که میگن حمل و شیء علی نفسه لغو است، بیفایده است. اینم شنیدید. این منظورشون این نحوه دوم ملاحظه است. اونجایی که میگفتن حمل و شعر نفسه محال است، یعنی اون نحوه اول. اونجایی که بعضی گفتن لغو است، یعنی نحوه دوم. نحوه سوم حمل و شعر علی نفسه، حمل در صورتی مفید فایده است و به ما یک معنای جدید و علم جدید می‌دهد که اون چیزی که محمول است نحوه‌ای تفاوت با موضوع داشته باشه تا از حملش بر موضوع ما یک امر جدیدی غیر از خود موضوع پیدا کنیم. لذا اون که در منطق خواندید در حمل باید هم جهت وحدت باشه هم جهت تغایر و کسرت باشه تا حمل مفید فایده باشد. در این نحوه سوم حمل و شیء علی نفسه ما باید یک نحوه تغایر بین این شیء که موضوع قرار گرفته با همین شیء که محمول قرار گرفته داشته باشیم تا بعد بگیم این حمل مفید فایده است. یک نحوه خیلی معروف و مشهورش رو که در منطق همه خواندید، گفتن اگر محمول مفصل شده موضوع باشد، اون چرا که در موضوع به اجمال بیان کردید در محمول به طور مفصل بیان کنید. بازم حمل و شیء علی نفسه هست ولی یک تغایری و تفاوتی هست و اون تفاوت اینه که موضوع مجمل است، محمول مفصل است، پس تغایر به اجمال و تفصیل. مثل اونجایی که در حدود و تعاریف پیش میاد، شما وقتی میگید انسان حیوان ناطق است، انسان داله بر نوعه، حیوان ناطق هم داله بر نوعه، ولی تفاوتش اینه که وقتی انسان موضوع است این نوع را به طور فشرده و مجمل بیان کردید، بعد میاد بازش میکنید دو جزء اصلی او را، جنس قریب و فصلش را بیان میکنید، بگید حیوان ناطقه. میتونید تفصیل بیشتر بدهید، بگید حیوان ناطق به جاش جوهر جسمانی نامی حساس متعلق به اراده ناطق، فرقی نمیکنه. به هر گونه که بگید یک اجمال و تفصیل اینجا مد نظر هست. پس چون ملاحظه اجمال غیر از ملاحظه تفصیله، اون تغایری که ما مقصودمون بود حاصل شد. اتحادش هم که معلوم است، اصلا یکیه، حمل و شیء علی نفسه هست، پس وحدت داره. موضوع همون محمول است اما با همون ملاحظه تفاوت به اجمال و تفصیل. این یه نحوه تغایره. پس اگرچه حمل و شیء علی نفسه هست، از همین قبیله، ولی مفید فایده است، به ما علم جدید میدهد یا التفات جدید میدهد. حالا یه بحثی در بعضی مکاتب فلسفه غربی هست که تقسیمی دارن به قضایا، بعد اونا با یک اصطلاح دیگری این قضایایی که این چنین هست رو میگن فایده ای نداره چون علم جدید به ما نداده، غفلت کرده از اینکه اینجا به ما ملاحظه و اعتبار و التفات جدیدی داده. درسته که این محمول همون موضوع به عینه، ولی ما در مقام موضوع توجه تفصیلی به ذاتیات نداریم، ولی در محمول توجه تفصیلی بهش پیدا میکنیم، پس این خودش فایده ایست. نحوه دیگر از حمل و شیء علی نفسه که بین موضوع و محمول تغایر هست و حمل مفید فایده است. اگر کسی در مقام تصورات و توهمات ذهنی این سوال براش پیش بیاد که چرا مثلا انسان این گونه است با این خصوصیات، واهمه یکی از جنبه های ادراکی ماست. انسان قوه واهمه داره مثل حیوانات که اونم قوه واهمه داره. البته حیوان به مقتضای فطرت و غریزه خودش واهمه شد در همون چارچوب خودش به کار میگیره، اما انسان یه حد یقفی در این ادراکات خودش و قوای خودش نداره، او رو به هر مسیری میتونه ببره، از جمله این که واهمه از اون کار کرده اصلی خودش خارج بشه و دخالت در اموری بکند که شأن او نیست. بسیاری از افراد وقتی که در معرض حوادث و وقایع و سختی و اینها قرار میگیرن، یکی از توهماتی که قوه واهمه براش پیش میاره اینه که اصلا چرا من باید همچین موجودی باشم، چرا باید مثلا انسان باشم که حالا این مقدار سختی داشته باشه. شنیده است که ملائکه مثلا این اموری که برای انسان ها هست دیگه برایشون نیست، نحوه وجودشون متفاوت. این سوال از خودش میپرسد و برایش مطرحه که اصلا خب خدا چرا من رو به صورت ملائکه خلق نکرد؟ یا از اون طرف یکی هم ممکن است خودش رو حیوانی فرض کنه. آدم ها که حد یقفی ندارن دیگه، به هر طرف بره میره. آدم اینطوری همونطور که در جانب کمال حد یقفی برای انسان نیست، در جانب سقوط هم حد یقفی نیست. اینطور نیست که یه جایی متوقف بشه، هر چقدر سقوط کنه بازم میشه بیشتر سقوط کنه. اگر این سوال و این توهم پیش بیاد که خب چرا من انسان خلق شدم، چرا با این خصوصیات خلق شده، برای چی نبوغ ابن سینا مثلا من نداشته باشم، برای چی در فلان زمان و مکان یک خانواده دیگر، یک مملکت دیگر، یک قوم دیگر چرا متولد نشده باشم؟ این سوالاتی است که در توهم اهل وهم هست. معنای همه اینها اینه که یک حقیقت را از خودش سلب کنه. کسی که سوال میکند و این سوال براش پیش میاد که چرا من مثلا به صورت ملک خلق نشدم، چرا خدا من رو ملک نیافرید که این همه سختی نداشته باشم، معناش اینه که اون داره تجویز میکنه در نهان ذهن خودش، چه توجه به این معنا داشته باشد چه نداشته باشد، داره تجویز میکنه که منی که ذاتم انسان است و حقیقت ذاتم انسان است، این ذات را و این حقیقت را از خودش سلب کنم و یه چیز دیگری باشه. معنای سخنش اینه، یعنی سلب باشه ان نفسه، سلب ذاتیات ماهیت از خودش، یا اگر این سوال براش پیش میاد که چرا من باید در این زمان و این مکان و این خانواده و این نحوه وجود و این استعدادها باشم، داره در حقیقت بازم سلب شی از حقیقت وجود خودش میکند. حالا اینا به ماهیتش کاری نداره، ماهیت نسبت به همه اینا علاسته باست، ولی اینها نحوه وجوده، اینا لوازم وجود این شیء است. هر شیء تشخصش به وجود است و وجود نشانه‌هایی و لوازمی داره. اگر کسی میخواد این لوازم رو سلب کند، باید ملزوم رو سلب کنه، چون این وجود و این ملزوم و این اصل این توابع و این لوازم رو به دنبال خودش داره. اگر این توابع و لوازم رو بخواد سلب کنه، باید اون اصل و ملزومش رو سلب کنه، چون این رابطهش رابطه اصل و فرعه. نمیشه فرع و بردارید اصل بمونه، اگه اصل هست این فرعش هم هست. پس سلب این لوازم در واقع یعنی سلب وجود. وقتی میگه چرا من در این زمان و مکانم، چرا در این خانواده ام، چرا با این ویژگی هستم، خب این ویژگی ها همه و همه امارات و لوازم این نحوه وجوده. اگه میخوای این لوازم نباشه، باید اون اصل نباشه، اون ملزوم نباشه. پس سلب اینا یعنی سلب باشه ان نفسه، بازم منتها سلب باشه ان نفسه یعنی سلب الوجود ان نفسه. در اون مسئله قبلی که میگفت چرا مثلا من انسان آفریده شدم، اون سلب ذاتیات از ماهیت بود، اینجا سلب وجود از خود وجوده یا لوازم وجود از وجوده. به هر صورت سلب باشه از نفسه، چه شیئیت وجودی ملاحظه بشه چه شیئیت ماهوی ملاحظه بشه. در مقابل چنین توهمی که کسی تصور کند که چرا من انسان آفریده شدم یا با این خصوصیات به وجود آمدم، شما پاسخ میدید که تو خودت خودتی، تو همینی، انسان انسانه، تو که یه موجودی، تو همین نحوه وجودی، تو نمیتونی خودت از خودت سلب کنی، نه شیئیت وجودی از تو سلب میشود نه ماهوی از سلب میشه. پس الانسان الذي جوزت سلب نفسه عن نفسه هو انسان. بازم این نحوه تغایر بین موضوع و محمول اینجا شناخته شد. میگیم انسان انسان است، یعنی انسانی که تو داری تجویز میکنی، توهم میکنی که خودش از خودش سلب کنی، این انسان انسانه، نمیتونی از خودش سلب کنی، این سلب باشن نفسه است. یا اون نحوه وجودی که میخوای لوازمش را و به تبعش اصلش را خودش از خودش سلب کنی، این نحوه وجود همین نحوه وجود است. شیء قابل سلب از خودش نیست، هر چیزی خودش خودش است. در این مباحث هم، در این نحوه امور هم، شما بازم حمل و شیء علی نفسه دارید، خودش رو بر خودش حمل میکنید، تغایرش به این نحوه است با همین توضیحی که دادم. این نحوه حمل و شیء علی نفسه که مفید فایده هست، بهش میگیم حمل اولی ذاتی. موضوع همون محمول است به عینه، البته بعد از این که یک نحوه ای تغایر بین موضوع و محمول ملاحظه شد، یا مثل اجمال و تفسیر که خیلی معروف و رایجه در تعاریف و حدود میاد، یا مثل تجویز سلب و شیء عن نفسه که میگیم اون موضوعی که سلب خودش رو از خودش تجویز کردی، او خودش خودش است، او قابل سلب از خودش نیست. پس انسان انسانه، این نحوه وجود همین نحوه وجوده، این قابل سلب از خودش نیست. اون اول گفتیم حمل چیزی بر چیزی، یا به اینه که خودش بر خودش حمل بشود یا غیر خودش بر خودش حمل بشود. اون جایی که خودش بر خودش حمل می شود، سه نحوه قابل تصور بود که یکیش محاله، یکیش بیفایده است. اون نحوه سومش میشه حمل اولی ذاتی، با همین تفصیلی که گفتم. اجمالا اصل اصطلاح رو قبلا در منطق خواندید که موضوع و محمول در حمل اولی ذاتی واحدن، ولی نحوه تغایر باید بینش ملاحظه بشه. این نحوه دوم که حمل و شیء علی نفسه هست، حمل و شیء علی نفسه نیست، یعنی غیر بر او حمل می شود، به شرطی این قابل حمله که این محمول و موضوع اون جهت وحدتشون که وجود است را دارا باشن، بهش میگیم حمل شایعه سنائی. مقصودمون اینه که این محمولی که مغایره با موضوعه و این نحوه تغایر که شرط حمله اینجا هست، اما جهت اتحاد چیست؟ جهت اتحاد در وجوده. الانسان زاهکون، انسان غیر از زاهک است، پس تغایر قطعا هست. اما این چیزی که انسان است با این چیزی که زاهک است به وجود واحد موجودن، پس اتحاد در وجود دارن. هاز از زاهک کاتبون، زاهک غیر از کاتب است، ولی همین چیزی که زاهک است و عنوان زاهک رو صدق می کند در وجود با همون چیزی که عنوان کاتب هم برو صادقه متحد. این رو میگیم شایع صناعی، چون در بین اهل علوم و صناعات حتی در زندگی روزمره این معنا شیوع داره. ما غالبا از حمل شایع صناعی استفاده میکنیم. حمل اولی ذاتی اولا اولیست و بدیهیه، ثانیا در ذاتیات اجرا میشه، مربوط به خواص هم از غالبا در کاربردهای سایر علوم معمولا از این کمتر استفاده میشه. این قسمت رو بخونیم اگر رسیدیم، ولی نکته دیگه هم هست. قررون فی الهم محدنا اولا ان الهو هویه التي هی اتحاد ما و هی مقسم للهم من الابار ذاتیه للوحده. هو هویت اولا معناش یعنی اتحاد ما و مقسم حمل هم هست، چون گفتیم حمل در معنای خاصش زیر مجموعه هو هویت در معنای عام است. پس هویت اتحاد ماست، یکی از نحوای اتحاد، اتحاد در وجوده که اصطلاحاً بهش هم گفتیم. حالا این هویت کذایی از عوارض و متعلقات وحدت است. والغیریه التي هي مقسم للتقابل و للتخالف و للتماثل به وجهن بان یقال الغیران اما متقابلان او متخالفان او متماثلان. این التي تا اینجا جمله معترضه، غیریت که میشه مقسم برای تقابل تخالف. حالا اینم که گفتیم تخالف و تماثل به وجهی، چون همین تخالف و تماثل خودش باز جهت اتحادم دارد. تماثل اینه که دو فردن ولی در نوعشون مشترکن، تجانس در جنسشون مشترکن و هاکذا. غیریت کذایی خودش از عوارض ذاتیه کسرت و متعلقات کسرت است. فقلنا به کسرتن تعلقت غیریه کذا که بالوحدته تعلقت هویه. کسرت غیریت تعلق به کسرت گرفته است، همچنین هویت تعلق به وحدت میگیره و زیر مجموعه اون. هازی یعنی هازه الهویه هی الحمل، این هویت همون حمل است یا یک نحوه از حمل است، حالا بنابر اون اختلاف عام و خاص بودن. سوال اینه الهو هویه اتحاد ما فیشمل تجانس و تماثل و غیره هما من اقسام واحد غیر حقیقی فلما خصصتها بالحمل. شما الان گفتید هو هویت اتحاد ما، یه نحوه اتحاد، و اگر اتحاد ما پس تجانس و تماثل و سایر نحوهای وحدت حقیقی هم باید شامل بشه، چون اونا هم یه نحوه اتحادی دارن. شما آمدید اینجا گفتید هویت همون حمل است، چرا اختصاص به هم دادی؟ قلت و اولا التعارف قد خصص الحمله بالاتحاد فی الوجود و الا فهو مصاب للهویه. تعارف یعنی اون چه متعارف و مشهور شده، اون چه که رایج شده. این به حسب رواج هم رو آمدن گفتن اتحاد در وجود، و الا باید هم رو هم مثل هویت به معنی عام تفسیر کنیم، بگیم هم یعنی اتحاد ما، ولی اینطوری معروف شده چون بیشتر کاربردهای ما با همینه، و الا که حمل هم مساوی با هویت است. و فی النظم ایزن اطلقنا جهت الوحدت و تکسر، گفتیم در هم جهت وحدت و کسرت میخواییم، مثل هویت که اتحاد و ماست. و ثانیا نقول لو اتبعنا المشهور فالهویه هنا لیست به معناها العام. حالا بنابر همین چیزی که رایج شده باید بگیم که هویت در اینجا به معنی عام نیست. یعنی یه وقت هویت را شما به معنی عام میگیرید، هم رو هم به معنی عام میگیرید، میشه مساوی. یه وقت هویت را به معنای عام میگیرید، هم میشه خاص و زیر مجموعش. اگر باز هویت رو به معنای خاص گرفتید با معنای خاص هم مساوی میشه. و فیه ای فل حمل اعتبر جهت الوحدت و تکسر، در هم دو جهت وحدت و کسرت رو ملاحظه کن. تقسیمون الحملو به ذاتی الاولی وصف مفهومه اتحاد و مفهومن عرف. هم توصیف میشه به حمل اولی ذاتی، یه قسم معناش این چی؟ مفهوم و معنای حمل اولی ذاتی اینه، اتحاد مفهومی موضوع محمول. ای مفادهو ان الموضوع نفس المحمول ذاتن و ماهیتن لا وجودن فقط کمافل حمل شایع. اصلا نوبت به این که بگیم اتحاد وجودی دارن نمیرسد، چون اصلا موضوع خودش همون محموله، پس اصلا ذاتش همینه، میشه حمل و شیء علی نفسه. البته بعد ان یلحظ نحو من التغایر، چون گفتیم در هم باید جهت تغایرم باشه، اینجا حمل و شیء علی نفسه اگر مطلقاً هیچ نحو تغایری ملاحظه نشود، یا به این معنا که اصلا تکرر در ادراک نباشه، یا اگه تکرر در ادراک هست دیگه هیچ ملاحظه کثرت دیگری نکنیم، یکیش محاله یکیش بیفایده است، این نحوه نه، ما به این میگیم اولی ذاتی. حمل اولی ذاتی اینه که ملاحظه بشه این نحوه ای از تغایر. حالا مثل چی؟ که تغایر الاجمال و تفصیل فی حمل الحد علی المحدود، مثل اجمال و تفصیل، این نحوه تغایره که دیگه معروف خواندید. نحوه دیگرش اینه که ملاحظت شیعه به حیث و یمکن ان یکونه غیره فی ذاته او یمکن ان یسلب ان نفسهی و ملاحظته لا کذالک. به دو بیان گفت، یکی این که این خودش خودش نباشد، میگه من چرا آدم باشم، من میخوام ملک باشم، اصلا من میخوام عقل اول باشم، خب چی خدا من عقل اول خلق نکرد مثلا، پس یعنی خودش خودش نباشد. یا به این بیان که شیء رو از خودش سلب کنی و خود این شیء رو بدون خودش ملاحظه کنی، در واقع معناش این میشه. خب این از همون کارکردهای واهمه است، قبلا هم تو بعضی بحثای دیگه قبلا گفتیم واهمه خیلی قوی عجیبی است دیگه. در عدم خودش را توهم می کند، بعد در عدم به خودش آسایش نسبت میده. وقتی سختی باشه میگه خب اگه نمی بودم راحت بودم دیگه. این کار کردش این، وقتی که اینجور تصورات می کند دیگه ایناش که جای خود داره. که قولهم فی مبحث الماهیه الانسانو من حیث هو انسان لا غیر، اون که میگفتن لیست الماهیه من حیث الاهیه، اشاره به همین معنا داره که خودش خودش هست، نمیشه خودش از خودش سلب کنیم. یا در بحث جعل که دیگه پای وجود است، ما جعل المشمش و مشمشن بل جعل موجودن، فإن المشمش مشمشون فی ذاته از ثبوت و شید نفسهی ضروری و سلبه و ان نفسهی محال. خب هر چیزی همینطوره دیگه، در باب جعل هم همینه، همونجا هم گفتم این مبحث جعل حالا ظاهرش الان اینه که خب خودش خودش از بحث ذاتیات یا نحوه وجوده، ولی با بعضی از مسائل اساسی اعتقادی هم مرتبط هستی، اونو باید خوب فهمید که در جای خودش ازش استفاده کن. فکل مفهوم و ان لیس وجد ولا یعتبر وجوده فنفسه بالاولی من الحمل ما فقد، ما فقده یعنی فاقد نیست. هر مفهومی حتی اگه وجودم نداشته باشه، مصداق نداشته باشه، اصلا جز ممتنعات باشه، ولی شما حتی در ممتنعات هم میتونید همین حمل اولی داشته باشید. یو اجتماع نقیزن، اجتماع نقیزه اینه دیگه. شما وقتی اجتماع نقیزن تصور کردی که نمیتونی بگی من اجتماع زده این تصور کردم، نمیتونی بگی شریک الباری تصور کردم، شما اجتماع نقیزن تصور کردی. پس اجتماع نقیزن اجتماع نقیزه این است، این غیر از اجتماع زده این است. بنابراین کاری به وجودش نداریم که مصداق دارد یا ندارد. هر مفهومی را میتونی خودش بر خودش حمل کنی با همین نحوه تغایری که گفتیم. پس هر مفهومی اگرچه وجود نداشته باشه یا وجودش معتبر نباشه و ملاحظه نشه، پس خودش را به حمل اولی فاقد نیست، یعنی خودش از خودش سلب نمی شود. و انما سمی ذاتیان از لا یجری الا فی ذاتیات و اولیان لکونه اولی صدق قبل کذب. این در ذاتیات و بدیهی هم هست. و به شایع سن و به صناعی شایعه الحمله صفا، یعنی توصیف کن قسم دوم را به حمل شایع صناعی. و به اتحاد فی الوجود عرفا، توصیف کن، تعریف کن به اتحاد در وجود. حالا یه تقسیمایی در حمل شایع هست، شایع بالعرض، شایع بالذات، چهار نحوه تقسیم داره که حالا فعلا لازم نیست. فمفاد هذا الحمل هو ان الموضوع والمحمول متحدان في مقام الوجود. مفاد و معنای این هم اینه که اونچه که موضوع و محمول قرار گرفته است در وجود و حقیقت وجودیش متحد است. مثل از ظاهر و کاتبون فانهما وجودا واحد، وجود ظاهر و کاتب یکی به حسب این قضیه. و اما مفهومن و ذاتن فعین احد و من الاخر. معنای ظاهر با معنای کاتب معلومه که خیلی متفاوت. وجه تسمیه هم واضحه که در صناعات علمی این شیوع داره. الحمدلله رب العالمین.